آقای ناصری، بعد از این جریانات شما زندگی سیاسی خودتون رو به چه شکل ادامه دادید؟ با کدوم سازمان همکاری کردید؟ و در چه سازمان رو خودتون جزء بنیانگذارانش بودید یا واردش شدید و چه جوری ادامه دادید و امروز در کجایید؟
بله، من بعد از این ماجراها و اینها که دیگه مخفی ایران بودم و تا جریان به اصطلاح انقلاب که من انقلاب نمیدونم یه شروعش کور بود، مخفی بودم، زندگی میکردم که یه کار مستقل گروهی در ارتباط با وحدت کمونیستی صورت بگیره که هم توی همین تلاش ها بودیم که دیگه موج به اصطلاح شورش توده‌ای و اینا موجب شد رژیم شاه فرو بپاشه و خمینی سرکار بیاد و برای من شوک‌آور بود که خمینی رو خوب میشناختم، در خارج از کشور چندین بار باش در نجف ملاقات داشتم که یه آدم بی‌سواد و که اصلا شعور سیاسی نداره، نه عربی بلده، نه فارسی بلده، نه شعور سیاسی داره، بعد این یه مرتبه شده رهبر ملت ایران اومده و این چطور شد که همه رو البته تقریب میکردن که از نجف ببرنش پاریس و اونجا ازش یک شخصیت بسازن و من تمام اصول مدارک در این ارتباطم دارم که این حتی حرفایی که در پاریس میزده تمام حرفای اون نبوده، بهش میگفتن تو چی بگو تا بتونم پیروز بشم و دروغ، حتی بعضی ما دروغ میگفته، تکذیب کرده بوده، مخبر روزنامه نیویورک تایمز باش یا نیویورکر یا نیویورک تایمز یکی از اینا باش ملاقات میکنه در پاریس و میگه ما جزوه ولایت فقیه شما رو خوندیم که این یک جریان ارتجاییه، شما با این چجوری میگین به شاه ایراد میگیرین، میخواین اونو بیارین در ایران و بهش یاد میدن که این در مجله ایران فردا خاطراتی رو که یزدی و دیگران در اونجا نوشتن اونجا هست، بنابراین یه سند کاملا نوشته شده بوده، اصلا بهش یاد میدن میگن تکذیب کن که این جزوه ولایت فقیه مال تو نیست، خمینی در بست اینو تکذیب میکنن که میگه که مال من نیست و ما از اون حرفایی چیم همه برابرن، زنها برابرن، روحانیت حق نداره رئیس جمهور بشه، نمیدونم فلان و اینها، یعنی یک شارلاتان تمام عیار و از چنین چیزی بدن رهبر میسازم بیاره ایران و من ایران بودم چون اینو میشناختم اصلا شوکه شده بودم. بعد وقتی که علنی شدم اولین کاری که میکنم یه نامه سرگوش شده، من از اینکه اون میاد وارد ایران یه نامه سرگوش شده نوشتم، نزدیک 9-10 صفحه است نوشتم، نامه سرگوش شده بودم که اون رو پخش کردم و اون یکی از مسائلی شد که بعدا دنبال من افتادن که دستور قتل من رو صادر کنن. نامه نوشتم که آقای خمینی، چون من رو میشناختم، که شما این جنایت شما گفتید این شاه این جمله نامه رو دارم، نامه شیستم دارم، شما گفتین شاه ایران رو به قبرستان دچار کردین، شما بدتر کردین، شما ایران رو به قتلگاه عمومی تبدیل کردین، شما تو کردستان جنایت میکنین، شما دارین چینی میکنین، شما این همه اینجوری نوشتم. بعد خودم هم به اتفاق حسن لباسچی که از افراد جبهه ملی رفتیم قم که بدم دستش، حتی چون میدونستم میشناسم من رو راه ندادن در اونجا، و حسین خمینی نقش رو دیدم، نامه رو دادم دست اون، با کپی هم دادم دست محتشمی پور که بعدا شد وزیر کشور و اینا، چون اونا رو از نجف میشناختم، گفتم این آدم این داره چه جنایاتی مرتکب میشه، اینا چیه؟ اینا هم محتشمی پور اونجا هم با نوش حسین خمینی با من ابراز همدردی کردن، گفتم این اونا این موقع تقصیر رو انداختن دست کردن بهشتی، میخواستن چیز کنن از سر خمینی رفع کنن، ولی عامل اصلیش خودش چیز بود. در حال من وقتی این پیش اومد بعد دیگه اون تجاربی رو که به وجود اومده بود و بعد رفتم تو ستاد فدایان خلق در اونجا با آدم های مختلف تماس گرفتم اینا، دیدم نه این جریانات سیاسی هنوز تو اون سیستم فکری 50 سال پیش خودشون غرقن و این بود که خودم رو کشیدم کنار از سازمان ها. رفتیم به اتفاق یه عده جبهه دموکراتیک ملی رو تشکیم که یه مبارزه دموکراتیکی شکل بیده بگیره که بهمن نیرومند بود، بهمن شهر رضاخانی بود، خیلی از این روشنفکران اینا و جبهه دموکراتیک اون تظاهرات علیه خمینی رو در رژیم رو در مقابل اینکه زنها رو سرکوب کردن، روزنامه آیندگان رو بستن، نمیدونم فلان اینا، همه رو ما ترتیب دادیم، سازماندهی کردیم. بعد رفتم شمال، گفتم من شمال در تهران جلوی دانشگاه افرام، من چون یه پایگاه اجتماعی دارم در شمال در جیلان تالش، چون اهل اونجا هستم، رفتم اونجا به عنوان فرد خودم رو کاندیدای مجلس کردم. دور اول هنوز این توهم در من بود که گویا این بهار آزادی هنوز وجود داره، میشه انتخاب شد و فراینا، که اینم از توهمات من بود. منطور برنامه که اون زمان اعلان کردم به عنوان سند هنوز حفظ کردم، با پوستر انتخاباتی عکس من هست و اینا، هیچ کسی هیچ گروهی رو من ندیدم اونجوری برنامه اعلان بکنه، که همون باعث شد از جمله باز چینی توزیشون نسبت من برنامه اعلان کردم که این حکومت ارتجاعی باید برچیده بشه و چی و چی و راجب مسائل اقتصادی، فرهنگی اینا یه برنامه انتخاباتی اعلام کردم. و بعد تشکیلاتی هم اونجا نداشتم، ولی همینی که این برنامه رو اعلام کردم، چون اونجا مردم از دورا دور منو میشناختن، از شرایط سیاسی من خبر داشتن، قریب 60 کمیته انتخاباتی در نقاط مختلف تالش به طور خودجوش به حمایت از من درست شد. و در نتیجه من در انتخابات رفتم یه ماشینم کرایه کرده بودم بالاش برنگو، خودم میرفتم تمام دهات و بالای کوه دشت و بیابون صحبت میکردم به زبان محلی تالشی از جمله، و خیلی خوشون کشاورزا، دهقانا، کاسبه و دانشجو، بیکار، همه خلاصه جمع بودن. و من در انتخابات برنده شدم، در دور دوم البته برنده شدم، ولی یهو دولت دیدم تهران رئیس کمیته 6 تهران رو به عنوان نماینده مجلس اونجا اعلام کرد. من شکایت کردم، اون شکایت نامم هست، خطاب به بنی صدر که رئیس جمهور بوده، خطاب به آیت الله لاهوتی که امام جمعه رشت بوده، اینا رو اسناد پخش کردم که تقلب شده، دزدی شده و چیز شده. و بنی صدر یه نماینده تعیین کرد، خواستم نماینده بنی صدر یه نماینده گفت نماینده تعیین بشه برای رسیدگی به این مسئله انتخابات، آیت الله لاهوتی تاییدش کرد. استاندار گیلان هم اون موقع شخصی بود به نام انصاری که مجاهدین ترورش کردن، اون از اون حزب الله بود، ولی دید بنی صدر تعیین کردن و آیت الله لاهوتی، اینا مجبور شد کتما نوشت که منم تایید میکنم. ولی اون فرد آدم بسیار با وجدانی بود، رفت یه گزارش تهیه کرد، من گزارش اونم دارم جز سند، نوشت که چگونه اینا با شناسنامه مرده قلابی و حتی از نمیدونم اردبیل اینور اونور رأی و جمع‌آوری کردن، یه چیزی صندوق رو پر کردن که در مقابل من رأی بسازن. و در نتیجه اون آخوند رو فرستادن به مجلس. و بعد مدت کوتاهی نگذشته بود که یه آیت الله لاهوتی، من تو شمال رفت آمد میکردم به من که فعالیت شخصی عمرانی میخواستم، من پروژه برده بودم راجب پرورش ماهی، جاده سازی، بیمارستان سازی، چی فلان اینا، هم دولت موقت، خلاصه تو این رفت آمده بودم. آیت الله لاهوتی به من تلفن کرد، با من دوستی داشت، گفت که 5 صبح به من گفت، اینو تو بعضی گفتگوهای تلویزیونی هم اعلام کردم، گفت که دستور قتل تو از طرف خمینی صادر شده، عکس 2 نفرم آورد به من نشون داد، گفت اینا مأمور این هستن که با تفنگ دوربیندار تو این جاده ها بزنن بکشند و بعد اعلام کنن که این در اصل نزاهای محلی کشته شده که سر صدا رو بخوابونن. و بعد به من گفت اگه میتونی مسلحانه مقاومت کنی بکن، نکنی برو. رسول لاهوتی این اینجوری که بعدن خودش هم البته قربانی شد و میگم شایعه است که کشتنش، ولی پسرش رو جلوی خودش تیربارون کردن در زندان. و بالاخره من مخفی شدم، اول شمال، بعد رفتم تهران، دیدم اونجا هم دنبال من میچرخن، با دکتر قاسمی تماس گرفتم و ایشون دو من گفت خودتو برسون تا رضایه، بعد من میرسونم تو منطقه آزاد کنفرس کردستان، که با یه شناسنامه قلابی درست کردم، موقع تجهیزات داشتم همه چی، یه شناسنامه درست کردم با عکس ریش و فران اینها، با اتوبوس رفتم رضاییه، و از رضاییه اون یه افسری با ارتش با کرد بود، با کارت شناسایی ارتشی آورد، با ماشین سواری من رو برداشت، تو این جاده ها کنترل میشد، همه رو رد کرد، برد مآباد، شبونه از مآباد رد شدم رفتم بالای کوه اون بر بعد سه سالم در کردستان یه گروهی از بچه های گیلان و مازندران تشکیل دادم مسلحانه در کنار حزب دموکرات مقاومت بکنیم. این یه بخشی از کار. بعد کردستان کوشش کردیم که اتحادی به وجود بیاد، متاسفانه ناکام شدیم، یعنی بین مجاهدین، حزب دموکرات، گروه چپ برسه موفق نشدیم. دکتر قاسم‌رو بزرگترین حمایت از همه گروه ها کرد و در این زمینه خیلی تلاش کردیم، ناامید شد. حتی با مجاهدین به جایی نرسید و در نتیجه من که در اون زمان عضو شورای ملی مقاومت هم شده بودم، تو کردستان بودم، منم از شورای ملی مقاومت بیرون اومدم، دیدم اصلا بدسلوکی میکنن و با بقیه سازمان نمیشه. خلاصه زندگی دوران بعد دو مرتبه بقال چیز در تبعید دو مرتبه شروع شد. یعنی کردستان که بودیم این گروه های افرادی که میتونستن سالم برگردن به شمال، من راهنماییشون کردم، شرایط فراهم کردم که برگردن شمال. اونایی که نمیتونستن برگردن شمال براشون گذرنامه تقلبی درست کردم، با ویزای ترانزیتی از آلمان شرقی اینا رو فرستادیم چیز فرانسه و سوئد و اینا و پناهندگی گرفتم. بعد آخر سرم خودم اومدم بیرون. ولی در این زمانی که من گیر نیورده بودم، چند نفر از اعضای خانواده منو در رژیم جمهوری اسلامی گرفت، وسط شهر حلق‌آویز کرد. یکی پسرمون بود که مهندس بود، در شرکت چوکا کارخونه چوکا کار میکرد، دو تا از پسر داییان بودن و چند تا از خویشاوندان. اینه که در این ارتباط هم هنوز با اون خانواده جانباختگان و اینا دارم همکاری میکنم که ایران تریبونال همکاری میکنم که این رژیم جنایتکار رو به محاکمه بکشونم در یک دادگاه بین‌المللی جنایی. و بعد در خارج از کشور زندگی مرحله دوم مهاجرت شروع شد. در اول فرانسه بودم، بعد آلمان و بعد رفتم امریکا و گاهی میرم امریکا و گاهی اروپا و تلاش های زیادی کردم که از این لشکر شکست خورده دو مرتبه یه چیزی بسازیم، چون همه تئوری ها شکست خورده بود، سازمان ها پشیده شده بود، عده‌ای در مهاجرت در وضع بدی به سر می بردن و اینا. در سال 1995 کنفرانس ملی رو در اشتوتگارت سازماندهی کردم که قریب 80 نفر کادر سیاسی برجسته از طیف‌های گوناگون که به طور عمده از جبهه ملی، نهضت مقاومت ملی، چپ و یکی دو نفرم از طرفداران رضا پهلوی در اونجا شرکت داشتن و یه دو سه سالی طرح هنوز اون موقع در ایران خبری نبود و در اونجا متوجه شدم تا زمانی که در ایران یه جنبه جوشی نیست، یه فعالیت مردمی در داخل کشور نیست، در خارج از کشور به طور انزوا نمیشه کاری کرد. خلاصه اون به نتیجه نرسید. ولی حالا که در ایران این جنبش مردمی به پا خواستن و حرکت شروع شده، متاسفانه نه یک تشکل و یا رهبری درستی در داخل کشور داریم نه در خارج از کشور. خارج از کشور و داخل کشور کادرهای برجسته و فرهیخته و مبارز زیاد هستند، ولی داریم پراکنده کاری میکنیم. در حال الان مشکل کنونی جنبش ما در داخل و خارج از کشور اینه که چند تا اشکال اساسی میبینم به سهم خودم با توجه به اون تجربیات گذشته. یک دیگه هی نریم با هر آخوند و مرتجعی به عنوان تاکتیکی اتحاد کنیم بعد استراتژیک بخوریم. این زرنگی نیست، این نادانیه. دوم، ما باید هر ایده و عقیده ای داریم، اونهایی که نیروهای سکولار هستن، دموکرات هستن، برابری طلب هستن، اینها مخرج مشترکی رو میتونن پیدا کنن که یک جبهه مستقل خودشون رو تشکیل بدن و در رقابت با اون اسلامیستا و به اصطلاح رفرمیستای اسلامی، من اونا رو رفرمیست هم نمیدونم، اونا رفرمیستای اسلامی هم، اونا میخوان هنوز اسلام عزیز خودشون رو یه جوری به اصطلاح دستکاری بکنن. ولی ما مثلا اون نیست، مردم ایران مثلا اون نیست، مردم ایران هم از روی ناچاری تندر میدن به خیلی از چیزا. این در طول تاریخ بوده از این مشروطه تا حالا، چون احزاب درست نداشتیم، رهبران درست نداشتیم، مردم تا به اینجا که میرسه شورش میکنن، میان بد و بدتر انتخاب میکنن. ما باید کوشش بکنیم اگه ادعای سیاسی و رهبری و فرهیختگی بکنیم با یک چشمانداز روشن، با اتحاد و ایجاد یک قدرت متشکل متقابل اجتماعی و که بالانس قدرت ایجاد بکنه و قدرت متقابل اجتماعی ایجاد بکنه به مقابله علیه جمهوری اسلامی برخیزیم. و این بار نه تنها برنامه ریزی باید بکنیم که این رژیم رو متراشی کنیم، یعنی به طور بنیادی به نظر من طرفدار این نیستم که این جناح بره اون جناح دیگه بار. به عقیده دارم باید جمهوری اسلامی با تمام جنابندی‌هاش رو برکنار کرد و اینا رو متراشی کرد و به اینم خلاصه نکنیم. با تجربه توجه به تجربه گذشته ما باید یک کاری بکنیم که طرح و برنامه از حالا داشته باشیم که پس از کسب قدرت چی میخواییم بکنیم. مسئله قدرت هدف نیست، بزنیم به هر قیمتی قدرت رو دست بیاریم بعد ندونیم پس از کسب قدرت چی کار میخواییم بکنیم، این نادانی و جهل یا خیانت دیگری خواهد بود. ما باید از حالا تدارک ببینیم، برنامه ریزی بکنیم و وسیله کادرهای متخصصی که در زمینه‌های مختلف داریم در جامعه ایرانی وجود دارن، خارج داخل وجود دارن، طرح برنامه ایرانی بدیم که از این واپسگرایی فرهنگی چجوری میخواییم نجات پیدا کنیم، از این نوموزونی اقتصادی چجوری میخواییم راهی پیدا کنیم، از اینی که زنها رو اینقدر بهشون ستم روا میدارن و در یک بربریت هنوز در قرن 23 به سر میبرن. اینا حرف از جامعه مدنی زدن به نظر من به این توجه نکردن، این جهل مرکبه. یعنی کسایی که اینجوری حرف میزنن برابری حقوق زن جست میگیرن و گمبز در میکنن، برابری حقوق و خواستان برابری زن و مردن، بعد میرن طرفدار کروبی و موسوی میشن به طور مثال. این به جایی نمیرسه، یک فاجعه دیگری رو باید در انتظارش بود. ما باید از حالا کوشش میکنیم جلوی اون فاجعه بعدی رو بگیریم. یک، این رژیم رو با حفظ با ایجاد یک قدرت متقابل و نیروی مستقل از بین برداریم. دو، مشترکاً یک حکومت ائتلافی دراز مدت، نه گذار، یک حکومت ائتلافی بعد از اون دراز مدت چیک بدیم که این طولانی مدت احتیاج داره که دست به دست هم بدیم این واپس برگرایی فرهنگی اقتصادی اجتماعی رو جبران بکنیم. و اگر نه باز تاکتیک بزنیم و تا از این بر ماچه‌کوبی کنیم، از اون بر به هم خنجر بزنیم، این تفاوتی با اون فرهنگ آخوندی نخواهد داشت.
سپاسگزارم از وقتی که در اختیار ما گذاشتید. مرسی، خسته نباشید.
درود بر شما، خیلی ممنون از